بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. العظيم آخرین یک شنبه ماه رجب از علی دارد مقامی منتجب، فاطمه آید به میدان سخن، آن که باشد در ولایت ممتحن. صلوات الله علیه ما امیر المؤمنین و فاطمه الزهراء انه علیه السلام. اللسان و سبعون این خلی عنه اقر، زبان حیوانی است درنده. اهلا و سهلا، سلام بخیر. اگر آزاد و یله و رها باشد آسیب میزند. سخن در بحث قمر در عقرب بود که مسئله قمر در عقرب از نگاه فقه و دین چگونه محل نظر فقها قرار گرفته است و چگونه باید در این موضوع به یک نتیجه رسید. برای جمع کردن بحث روز چهارشنبه و تتمیم و تکمیل بحث، عرض میکنیم آنچه که در هیئت و نجوم و علم نجوم مطرح است که اختصاص به زمان اسلام ندارد و قبل از اسلام هم مطرح بوده است، به عنوان یک علم تجربی در جایگاه تجربه و حس و ملاحظات طبیعی مورد قبول همه ادیان آسمانی هست که تجربیات علومی هستند در اختیار بشر برای این که به وسیله آنها زندگی مادی و معنوی خودش رو تنظیم کنه. آنچه در جلسه قبل گفته شد همه محصولات فکر بشر است. 12 برج، 12 صورت فلکی و تنظیم و تطبیق حالات و روحیه های انسان ها بر طبق تاریخ ولادت، فروردین، اردیبهشت، خرداد و حیواناتی که در این 12 برج ذکر شده اند، همه و همه چیزی جز فراورده های فکری و تجربی انسان نیست. و در این ناحیه امور حسی و تجربی به عهده همه انسان ها گذاشته شده است. آنچه که مهم هست چند روایتی است که در این زمینه مورد نظر فقها قرار گرفته است. 2 تا از این روایات یا 3 تا از این روایات رو عرض می‌کنم. روایت اول در باب 54 ابواب مقدمات و آداب نکاح، 2 تا روایت مرحوم قرآملی ذکر کرده، محمد ابن حسن طوسی به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی. اسناد و طریق شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسی مشکلی نداره، ولی از محمد ابن عیسی به بعد، ان علی ابن اسباط فتحی المذهب ولی موثق، ان اسماعیل ابن منصور مجهول است در علم رجال، نه مدحی نه ذمی نه توثیقی هیچی، حتی در رجالی که مرحوم حراملی در جلد بیستم ذکر میکنه اسمی از این شخصیت نیاورده، اسماعیل ابن منصور. ان ابراهیم ابن محمد ابن حمران، اینم مجهول هست. ان ابیه که اونم مجهوله. ان ابی عبدالله قال من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم يرى الحسنى. کسی ازدواج کنه در زمانی که قمر در عقربه، خوبی نمیبینه، یعنی شوم. و نظیر همین روایت مرحوم صدوق در عیون الاخبار و در علل با یک سندی ذکر می کند که اون سند هم مجهوله، محمد ابن احمد سنانی مثلا نیستن که شخصیتی تو رجال، محمد ابن احمد سنانی. چند نفر دیگه هم ذکر میکنه که دیگه من اونم دیدم مجهوله نیوردم. و هرچه در این ناحیه تو بحث تجارت هم روایتی هست، اونم روایت مجهوله و بر اساس قواعد درایت و روایت معتبر نیست. و بحث عبادت هم در میان نیست ها، که بگیم ثوابی داره، احادیث منبلغ بیان مشکل رو حل کنه. در این مواردی که روایت ذکر شده که باب تجارته، یکی هم باب ازدواج، هر دوش هم مثل هم، هیچ کدوم از عبادت ها نیستن که بگیم منبلغ و ثوابون. وانگهی نه باب ثواب نیست، بلکه از باب کراهت. محتوای این روایات هم مکروه بودن است و اولین سخن در رابطه با مکروه هم تو این موضوعات خودش حرفه که اصلا کراهت یعنی چی. خب کراهت در عبادت یعنی اقل و ثوابه. کراهت در ازدواج یعنی چی؟ یا کراهت در تجارت یعنی چی؟ یقیناً کراهتی که در امور تکوینی مطرح میشن ارشاد به نقصیست، یک عیبیست، یک ضرریست، نظامشن ارشادی. از این باب وقتی ارشادی شدن با این سندی که ندارند واگذار میشن به علوم تجربی. فقها چکا کنن؟ بدبخت بیچاره فقها. فقهای اعظم غالبا میبینید هم معاصرین هم میگن بر اساس همین روایات میگن مکروه. این مکروهی هم که دارن میگن ربطی به دین نداره. مکروه یعنی چیز خوبی نیست. چیز خوبی نیست به چی برمیگرده؟ به تعبد؟ نه، به گزارش های علمای علم هیئت که اونها تو تجربیاتشون مثلا ثابت شده اگر ازدواج، نکاح یا معاملی در این شرایط، در این دو روز و چند ساعت در ماه اتفاق بیفته، برکت نداره، خیر نداره نفسی. وانگهی وقتی فقیه فتوا میده به کراهت، مشخص باز دیگه این فتوا، و کسی نباید بگه لا یقال به این که این ضرر داره دیگه، این ازدواج ضرر هست یا این معامله ضرره. و اگه ضرر باشه که حرامه، کسی با دست خودش به خودش ضرر بزنه، نباید مکروه باشه. وقتی این جهات رو همه رو با هم ضمیمه میکنیم، ببینیم این فتوای فقها که تو کتاباشون نوشتن کراهت دارد، این یک فتوای پادر هوا معلق بین آسمان و زمینه، یک کراهت تعبدی نیست، یک کراهت استنباطی نیست، اجتهادی نیست، یک کراهتی است که بهترین واژه هم همین ارشاده، ارشاد به این که چون علمای نجوم، چون سابقه مثلا 5000 ساله داره این داستان، 5000 سال قبل از میلاد، چنین چیزی در اوضاع فلکی وجود داشته و عده تجربه کردن، آسیب دیدن مثلا، خب بهتر شما وقتی قمر در عقرب هست کار مهم رو انجام نه، این بهتره، بهتر عرفی. همین بهتر عرفی رو فقیه میگه که انجامش کراهت. این کراهت فهم میکنه با کراهت در نماز، در روزه و همسالی کن. هازا اول. و ثانیا نقطه مقابل این روایاتی است که اصلا میگن به اینا گوش ندید، به این حرفا دقت نکنید، توکل بر خدا بکنید، دل به اینها نبندید، کارتو انجام بده، هر وقت تصمیم گرفتی. مهمترین فرمایشم از معصومین خطبه 79 از نهج البلاغه است، در هنگامی که حضرت میخواستن برن به جنگ نهروان، با خوارج به جنگل، بعضی از این منجمین آمدن گفتن این ساعت نرو، این ساعت بری گرفتار میشی و از جنگ نتیجه‌ای نمیبینی. اونجا امام مطالبی دارن که یه قسمتش رو من لازمه آوردم. فرمودن ایهم ناس ایاکم و تعلم النجوم، در حذر باشید از این که برید علم نجوم یاد بگیرید. الا ما یبتدا به فی بر و بحر، اگر به مقدار این که بخواید تو بیابون و تو دریا راه خودتون رو پیدا کنید، چون از ستاره ها، کهکشان ها، اوضاع احوال فلکی میشه از علم نجوم استفاده میکردن دیگه، اون زمان ها که ماهواره نبوده، زمان ها که زین عظمی ستاره و ماه و خورشید تشخیص میدادن مسیر رو، مسیری که میخواستن برن از یک جا به یک جای دیگه، یعنی تو این مسائل مهارت داشتن ها. این که میبینیم در عصر پیامبر از مکه که میرن به غار ثور، جبل ثور، خب باید برن به طرف شمال، میرن به طرف جنوب، خیلی دقیق پیامبر عمل کرده بودن که مسیر رو یک طور حرکت کنن که اینا پیدا نکنن. با همه اینها اینقدر اینا تخصص داشتن، بلد بودن، یک سری تجربه، علوم تجربه اینطوریه دیگه، تا دم غار رفتن دیگه، تا دم غار رفتن دیگه، اون کرامت و معجزه نگذاشت، اینا راه رو پیدا کردن که از کجا رفته چطوری رفته. تو دریاها خب دریا نوردی بوده دیگه، کشتی بوده، دریا بوده، بیابون بوده، راه که نبوده که علامت اون چند کیلومتر مونده تا فلان جا، جهت یابی از این طرف رو از اون، از آسمان و اوضاع احوال فلکی استفاده میکردن مسیرشون رو پیدا میکردن. امام میفرمان همین مقدار خوبه که شما از علم هیئت و نجوم برای مسیریابی ازش استفاده کنید. فانها تدعو الى الکهانه، اگر خیلی غور بکنید در علم نجوم و هیئت میرید به طرف کهانه. و المنجمو کل کاهن، کاهن یعنی کسی که چشم بندی میکنه. و الکاهنو که ساحر، سحر میکنه، جادوی اهل جادو. و ساحرو کل کافر، و الکافرو فی النار. سیرو علی اسم الله، حرکت کنید با اسم خدا. این توکل تو داستان همین جنگ هم هست که پیام حضرت رفتن هم موفق هم شدن، در همون ساعت هم رفتن که منجم میگفت. قمر در عقرب هم چیزی غیر از این نیست، این تعبدی نیست. اگر ما روایات و دلیل مدخلی میداشتیم میشد تعبدی ما معصوم میگفت چرا ما مذبه و تعبد، ولی شما پیدا نمی کنید. مقابلش رو پیدا می کنید. مقابلش این روایته، این نهج البلاغه است، کلام حضرت امیره یا حضرت صادقه که در اون روایت خوندیم اشاره کردن که امام فرمودن اینا رو پاره کن بریز دور، کاغذها که از چیزا روش نوشتی. و مرحوم شیخ اعظم دیدید دیگه در مکاسب بحث کرد که این علم هیئت و نجوم منجمین کجا هستن چه حالت دارن، که اگر کسی دل به اینها ببنده یک نوع شرکه، یک نوع شرک است. پس این هم ثانیاً و ثالثاً خود قرآن کریم دو تا آیه داره که این دو تا آیه رو هم در این باب باید مورد توجه قرار بدیم. آیه 16 از سوره فصلت، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا، همون البته کسی معتقد باشه خدا رو یادش بره همین میشه که امام میفرمان میشه شرک، میشه کفر حتی. فارسلنا، وابسته کنه معیشت خودش رو به امور طبیعی، بگه زندگی من رو همینا تنظیم میکنم، میشه بود پرستی. فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، این کلمه نحسات در سوره مبارکه فصلت آیه 16 و همچنین در آیه 19 از سوره قمر، انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر نحوست. خب لقائل ان یقول، این مطالبی که شما گفتید و امام حضرت امیر علیه السلام هم گفتن اینها رو بگذار کنار، پس قرآن چی میشه؟ قرآن که داره میگه یوم نحس مستمر، ایام نحسات، یعنی ایام نحسات و یا یوم نحس مستمر، شاید همین حرفای قمر در عقرب باشه، شاید همین مسائل هیئت و نجوم باشه. لکن برای اینکه این توهم رو دفع بکنیم در روایات فراوانی آمده که ایام رو بدگویی نکنید، ایام مشکلی ندارن، فحش ندید، توهین نکنید به زمانها، زمانها مشکلی ندارن. یه قاعده کلی است که زمان و مکان در زندگی بشر ظرف هم دیگه کم به ظرفی دارن، ظرف زمان، ظرف این ظرف ها به حسب تکوین هیچ مشکلی نداره. به حسب عالم تکوین هیچ مشکلی ندارن به اون مقداری که ما اطلاع داریم و بیش از اونش هم نمیتونیم اطلاع داشته باشیم، چه از طرف ایام نحسات، چه ایام مبارک، لیلت القدر خیر من الف شهر یا فی لیلت مبارکه. خود ایام و زمانها، مکانها، زمان چه روز چه شب، اینها فی نفسها ظرف هم، ظرف زمان متصرم وجوده، ماهیتش هم هنوز کسی نمیتونه درک بکنه چیه. مکانها هم از جهت ملکوتشون برای ما روشن نیستن، اما آنچه که ما از منابع داریم اینه که اینها فی ذاته در ذاتشون حسن و قبح ذاتی ندارن، مدح و ذم ذاتی ندارن، بر اساس مظروفات متصف میشن به مدح و مبارکی و رحمت و یا متصف میشن به نبوسات. و مثلا در همین دوتا آیه شریفه عذاب نازل شده، یک هفته بر قوم ثمود، ایام نحسات 7 روزه، 7 روز عذاب باریده بر اینها. خب 7 روزی که پر از عذاب باشه نه اصلا دیگه، یا اون روزی که سخت گرفته شد بر اینها، پشت سر هم بادهای تند آمد، وحشتناک آمد، قطع هم نمی شد، خب محض مستمر میشه به حسب مظروف میشه، اینه که روشنه. یا در بحث مبارکی لیلت القدر تنزل الملائکه، فرشتان قرآن نازل شد. یا مثلا ماه صفر رحلت پیامبر اتفاق افتاده، حالا اون نحسیش نحسی مستمر یعنی ثابت یعنی از این باب، یعنی فضای ماه صفر توأم شده با یه غم بزرگ. یه غم مثلا ممکنه آثار روانی داشته باشه، آثار روحی داشته باشه، کسی متوجه باشه به اتفاق بزرگی که در سفر افتاده و رحلت حضرت نبی مکرم اسلام توجه داشته باشه برای یک کاری هم انجام بده. مثلا هم تو ذهنیت، ذهنیت پر از غم و غصه اثر وضعی داره. مثلا اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه، دلیل مطمئن نیست، بلاخص در فقه، در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود تفقه فإن الفقه مفتاح البصیره، یعنی دقت کاریه، هر چیزی باید جای خودش مدرک داشته باشه، سند داشته باشه. اینا نمیتونیم بگیم پس اینطور. چرا؟ احتیاط چیز خوبیه، هل احتیاطو علا کل حال حسن. یه کسی میاد میگه من از این راه 10 بار رفتم، هر 10 بار که رفتم یک آسیبی به من خورده، خب منم میگم پس احتیاط کنم. این همه منجم میان میگن آقا وقتی قمر در عقربه چند تا اتفاق هم تو ردیف میکنم، پس منم احتیاط کنم. فقه ها که فتوا میدن به کراهت همین، همین احتیاطه. فتوا به کراهت این احتیاط، احتیاط در حد، در حد کراهت. و الا یک کراهت توقیفی به عنوان یه تعبد باشه، شما به هیچ وجه نمیتونید از مدارک استفاده کنید، نه از قرآن نه از حدیث. بنابراین مسئله قمر در عقرب اولا و به ذات ربطی به دین نداره، ربطی به فقه نداره، ربطی به اجتهاد نداره، ربطی به علم و اصول نداره، هیچ ربطی. ثانیاً اول عرض، چون منجمین هی حرف زدن هی حرف زدن، حالا دو تا سه تا روایت، 5 تا روایت هم که دیدیم سند نداره، که ذکر شده آمده تو معرکه آرا و اندیشه های فقها، هی مردم هم مراجعه کردن و اینها، حالا این روایت ها چطوری تولید شده، چه شکلی به ما رسیده معلوم نیست. یه فقیه هم نمیاد با احساسات مردم درگیر شه. چرا؟ یه جایی که شرکالود باشه، کفرالود باشه، گناه باشه، خب اون ادله. یه چیزی هم میگن آه شما قمر در عقرب اینطوری بوده، یا ممکنه علم روز کم کم به اینجا برسه که وقتی قمر در عقربه اوضاع فلکی روی پدیده های زمین هم اثر میذاره، اثر طبیعی داره، اثر مادی داره، این کشف میشه. خب کشف هم بشه که نیاز به فقه نداره، اگرم فقه چیزی بگه میشه ارشاد، آقا این کارو بکنیم ضرر داره، اون ضرر داره نه رو دیگه، ضررش اگه قابل توجهه که میشه حرام، اگه جزئیه میشه مکروه. بنابراین قمر در عقرب به عنوان یک موضوع فقهی که نیاز داشته باشه به فتوا نیست، اینی هم که فتوا دادن فقها سامن بلعرزه، یعنی از باب این است که وقتی که مردم مراجعه میکنن میگن چه کنیم، خب باید فقیه یه چیزی میگه، گفته احتیاط کنید. این گفته احتیاط کنید از دین گفته؟ نه، ارشاد، یه حکم ارشادیه، حکم تأسیسی نیست. و شاید اون طرف داستان قوی تر باشه و فرماش از تمیر علیه السلام که در جریان خوارج نهروان خب آمد جدی گفت، یعنی متخصص بود، خیلی هم تاییدش کردن، یا آقا نرو تو این جنگ، تو این ساعت که میرید موفق نمیشون. حضرت فرمود اینا رو بگذارید کنار، رفتند و جنگشون هم اتفاقا موفق بود. این از بحث قمر در عقرب صلی الله علیه و محمد.